به نام خداوند مهتاب و مهر، خدای زمین و خدای سپهر. خانم ها، آقایان، مردم خوب سرزمین ایران، سلام. ظهر همه شما بخیر باشه. پنجشنبه است، آخر هفته است. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو تجربه بکنید. من میلاد اسلام زادم و شما دارید اردیبهشت رو از شبکه 4 تماشا میکنید. گفتگوی پنجشنبه ها در اردیبهشت با جناب آقای دکتر ابراهیم میثاق هست، روانشناس. سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم. به نام خدای بخشنده ای که هنر بخشیدن رو به نمایش گذاشت به زیبایی، ولی اکثر ما بنده ها نیاموختیم.
درود بر شما، چه شروع خوبی. آقای دکتر، ضمنی اشاره کردم به موضوع این هفته. ما توی چند هفته گذشته در مورد قهرآشتی صحبت کردن همکاران من با آقای دکتر میثاق، و شاید اون در واقع جانمایه قهرآشتی این هنر بخشیدن باشه که به نوعی آقای دکتر میثاق به زیبایی انتخاب کردن برای موضوع امروز. آقای دکتر، همیشه این سوال اول برای همه پیش میاد، اونم این که بخشش یا انتقام، اون جایی که آدم همیشه گیر میفته وقتی که موعدش میرسه.
یعنی این سوال یه تو ذهن ما رخ میده، ولی شما فکر میکنین که اکثرا کدوم رو به کار میگیرن آدما؟
والا به زبون که هممون میگیم بخشش، به زبون هممون میگیم بخشش.
توی اخلاقیات بله، توی مکالمات بله، توی مجالس بحث و وعظ و اینا بله میگیم بخشش، ولی تو عمل کرد اگر واقعا بی تعارف بگیم، چرا تعارف کنیم؟ اگر واقعا در رفتارمون، در اخلاق آدمیان بخشش حاکم بود که اینقدر جنایت و خونریزی و اینقدر خیانت و بدی نبود که ما در ذهنمون چه بسیار چیزایی رو میدانیم که هرگز یک بارم تو زندگی عمل نکردیم. ولی اینو از کودکی آموختیم که بخشش بهتر است از تنبیه و مجازات کردن. از کودکی اینو آموختیم. من وقتی بچه بودم، از وقتی که یادم میاد، خاطره به ذهنم مانده، خدا رو با نام بخشنده شنیدم.
بله.
بخشنده مهربان شنیدم.
بله.
و از اونجایی که به قول خدا تخلق و اخلاق الله، خودتون رو مثل خدا کنید، ما هم میخوایم بخشنده و مهربان باشیم. ولی چرا نمیشه؟ چرا نمیتونیم و چرا نمیشه؟ و اینکه واقعا بخشش بهتر از تنبیه هست، من میگم نه. شاید عجیبیه دارم میزنم، نه. بخشش بهتر از انتقام، بهتر از مجازات و تنبیه نیست. باید ببینیم کدام بخشش. بخشش بجا بهتر است، بخشش نابجا بسیار بدتر و مخربتر است. پس شرط این که کدام بهتر از بخشش یا انتقام، بخشش یا مجازات و تنبیه، شرطش در بجا و نابجا بودن آن است که همه تو این مشکل داریم. وقتی خیلی عصبانی هستیم، ناراحت هستیم، تمام دلایل رو فرا میخوانیم و جمع میکنیم در این که توجیه کنیم من باید انتقام میگرفتم، در حالی که خودم میدونم تو ذهن خودم اگر مصاحبه کنم با من میگم باید بخشید، بخشندگی بهتر است، همین رو بلدم، هم شنیدیم.
حتی 10 روز بعد ممکنه بگم ای کاش بخشیده بودم.
بله، ولی الان که تحریک شدم، الان فقط با انتقام آروم میشم و الان با مجازات آروم میشم. این که کنترل بکنیم رفتار رو تحت تأثیر این ارزش که بخشش به جا چیست، تنبیه به جا چیست، رفتار رو تحت تأثیر این به کار ببندیم، این ارزش داره. ولی همینطور بگیم بخشش بهتر است، نه، معلوم نیست. واقعا یه جایی بخشیدن لطمه میزنه. بخشش نابجا، ببینید فرمول اینه: مجازات، جرم به علاوه مجازات، اگر مجازات بیشتر باشه باید مساوی بده که چه نتیجه خواهد داشت. جرم و مجازات رو ترکیب میکنی با هم. حالا فرمول اینه: جرم بزرگ، مجازات کوچک، میدهد گستاخی. میگه خب ما این خطای بزرگ کردیم که چیزی نشد،
اتفاقی نیفتاد،
آره، خلاف به این بزرگی رو کاری ندارم، مسی گیا پس ادامه بده. یا جرم کوچک، مجازات بزرگ، میدهد لجبازی و حس انتقام، باز ادامه رفتار. یعنی هر دو خطاست. پس اون فرمول درست اینه: جرم متناسب مجازات سازنده است. این تناسب ما رعایت نمی کنیم و بخشش میشه نابجا، مجازات هم میشه نابجا، اثر بد داره.
میفهمم. آقای دکتر میثاق، حالا شما چون اشاره کردیم، پرسش امروز برنامه ما هم دقیقا همین هست. اول اینکه 30045 سامانه پیام کوتاهمون 3-4-0-45، 4 تا گزینه هم برای پرسشمون در نظر گرفتیم. سوال اینه، خود شما تو کدوم یکی از این مواردی که ما عرض میکنیم رو بیشتر تجربه کردین، بیشتر به کار گرفتین؟ خودتون چی فکر میکنین؟ اول اینکه بخشش به جا بیشتر انجام دادین، دو بخششی که انجام دادیم بیشتر نابجا بوده. 3 تنبیه های بجا بیشتر انجام دادید. و 4 زیرنویس هم داره میشه، تنبیه های نابجا بیشتر انجام دادید. این 4 تا گزینه‌ای که حالا با آقای دکتر میثاق هم داریم در موردش صحبت میکنیم. آقای دکتر، بعضیا این مثال قدیمی لذتی که در بخشیدن هست در انتقام نیست و جابجا میکنن و تو زندگی روزمره میگن
لذتی در انتقام است در بخشیدن نیست. و تو دلشون هم میخندن، یعنی که مثل
خوبش
ها که آخرش میگه حالا نوبت منه که برقصم، یعنی ضرور مسئله این دیگه، حالا نوبت منه که برقصم. قصه همون حکایت ده خدا از خر و شتر،
بله بله،
که اون حکایت اومده که به خره گفتن نرو میرید دمی، با شتر هم سفر شد، گفت تو جنگل رسیدی سر صدا نکن تا این هیزم شکنان نبینن ما رو به کار و بار بکشن از پادر بیایم. خره رسید تو جنگل و فریاد زد، گفت شتر عزیز من خونم گرفت و باید بخونم. گفت هر این الان نه صدات بلنده میفهمن. گفت اصلا نمیتونم خودم رو کنترل کنم، باید بخونم. و شروع کرد با فریاد عرعر کردن و هیزم شکنان دیدن اینو و پیدا کردن، بردن انقدر اینا رو به کار کشیدن که اینا بیهوش از حال رفتن و وقتی فکر کردن مردن رها کردن. وقتی اینا به هوش اومدن شطور گفت بریم ادامه راه رو. گفت ببخش من عصبانی شدم، من هیجان زده شدم، من نتونستم جلو خودمو بگیرم، اینطوری شد. ببین نداره بریم. رسیدم به رودی که عمیق بود، گفت من نمیتونم اینجا رد شم شطور عزیز. گفت اشکال نداره، دوستی برای همینه، بیا پشت من سوار شو، پای من بلند است. سوار شده رسید وسط رودخونه، گفتش که خر عزیز حالا نوبت منه که برقصم. من الان رقصم گرفته. آره کینه شطور میگم. گفت صبر کن اونورتر. گفت هرگز، همین الان من باید برقصم. این حس انتقامه. حالا میگیم کینه شطوری هم معروفه که بعضیا این حس رو قدرتمند درشون دارن، که اتفاقا وقتی من قدرت بخشیدن، این حس بخشیدن رو متناسب با نظریات گوناگون، نظریه روان تحلیلگرا، نظریات رشد، نظریات شناختی اینا بررسی میکردم، هر کدوم به گونه ای روش های ارائه دادن. تو نظری رشد مثلا چیکار کنیم که این قدرت بخشیدن توی افراد رشد کنه و بالا بره، که اگر شیوه های تربیتی غلط باشد این قدرت بخشیدن در کودکی کاهش یافته یا میمیره و این فرد بزرگ بشه توان بخشیدن نداره، میخواد نمیتونه و فقط با حس انتقام آروم میشه. و الگوهای شخصیت شناسی و تیپ شناسی نوع این قدرت بخشیدن رو تعیین خواهد کرد. خب من گفتم که این بخشش بجا و تنبیه بجا در حسن. حالا بعضیا اینطوری فکر میکنن که خب الان بحثمون بحث پند و اندرزه، ما میخوام بگیم ببخشید. اصلا بحث من از پند و اندرز خیلی زیاد خوشم نمیاد، برای اینکه گوشمون پره. ما خیلی میدانیم که یک دهممون رو هم شاید به کار نمیبندیم.
یه جور واقعیت گویی علمیه.
آره آره، ما واقعیت رو میگیم. به قول امام صادق چقدر زیبا میفرماد العاقل و اذا علم عمل، علامت شعور این است که همین که دانست به کار بندد. و شخصیت آدم ها به میزانی که میدانن نیست، به میزانی که به کار میبرند، این توان هویت آدم هاست. و الا چه بسیارن سرگندگان بیدل، خیک علمن ولی مرد دل، دلی ندارن که دل انسانی که بخوان عمل بکنن و اون درست نیستش که. خب در بخشیدن کدوم ارزشش بیشتره؟ بستگی داره به همین بجا بودن.
همینو میخواستم بپرسم دکتر میثاق، جایی هست که اصلا نباید بخشید؟ یعنی این بخششه اون معیارش کجاست، شاغولش کجاست که بگیم این ور بس بخشید اون ور نباید بخشید؟ داریم همچین چیزی اصلا؟
بله ببینید، تو خود قرآن هم هست، اعتقادات ما هستش که خدا وقتی توبه رو میپذیره که فرد اظهار ندامت کنه، بعدش عمل صالح و حس جبران میاد. مثلا ما نمیتونیم منحرف رو ببخشیم. لغزش بخشیدنی است، انحراف نه.
فرق دارن؟
انحراف بخشیدنی نیست. و چیست توبه کردن؟ آن که باز نگردد فرد به آن کاری که از آن شده پشیمان. وقتی مثلا یه وقت من یک جسارتی میکنم، یه تندی میکنم، به شما میگم که ببخشید اون لحظه اینطوری شد و اینا، تازه اینم باز و همین سادگی ببخشیدم، من خودم روی مشکل دارم. به همین سادگی نمیشه هر کاری بکنیم بگیم ببخشید. حالا فرد گفت ببخشید، خب ما باید ببخشیمش. اگر اینجا میگیم که جسارتی شد دیگه، تا بالا نیده بودی از من و شأن و شخصیت من هم چنین نبوده، نمیشناسی، چنین سابقه ذهنی نداری، میگه خب پیش اومد دیگه، برای منم پیش میاد، بخشیدم. اما یه وقتی هست ببخش منو، من آدم حتاکی هستم، من کلن دهانم دست خودم نیست، منو ببخش، من کلمات رکیک
میگویم، من عصبانی میشم نمیفهمم،
من نمیفهمم
جمله معروفه،
انحرافو که نمیشه بخشید که، ببخش من دزدم. چه بخشیدن این؟ بعد بخش اینجایی که فرد ادامه میخواد بده، خدا هم نمیبخشه، من چطور ببخشم؟ پس صفات رو نمیشه بخشید، رفتار رو، روش رو میشه بخشید، منش که نمیشه بخشید. منش من اینه که آدم عصبانی بشم حد که حرمت میکنم، منو ببخش، نه نمیبخشمت. منش من اینه که من سوء ظن دارم، من بدترین تهمت رو به تو میزنم، میگم تو قصد این بود، تو قصد اینه، ببخش من گفتم قصد اینه، خب بازم میگی، برای اینکه این صفت توست، این منش توست، منش که قابل بخشش نیست. ببخش منو تو این مدت خیلی اذیتت کردم، بازم اذیت میکنی. بعد این بخشیدن که مثلا یکی میاد میگه ابراز پشیمانی میکنه، این استغفار، این بخشیدن وعده تحول است، نه خود تحول. منو ببخش، معذرت میخوام، این وعده تحول است. خب باشه، من ببخشم به چه امید؟ بعد گناه درمان نشده، رفتار درمان نشده رو من چجور ببخشم؟ تا الان 10 سال 20 سال من رو آزار میدادی، یا کتک میخوردم، یا توهین میکردم، مثل خانم یا آقای برخورد با هم دارن، میگه منو ببخش 10 سال تو رو آزار دادم. خب بخشیدن که کاری نداره، ولی گناه درمان نشده که بخشیدنی نیست. پس صفت بخشیدنی نیست، انحراف بخشیدنی نیست، گناه درمان نشده بخشیدنی نیست. منو ببخش، تو حق نداری بگی منو ببخش، مگر اینکه من باور کنم که تو تحولی درت رخ داده و میخوای دیگرگون بشی.
دکتر میثاق، سوالی پیش میاد اینجا در مورد بعضی از آدم ها، من به دنبال این هستم که قانع بشم توی بخشی، در مورد بعضی از آدم ها این میشه که آدم نبخشدشون، ولی مثلا همسرتون، فرزندتون، برادرتون، خواهرتون، نبخشینش چی کار کنین؟ میدونین منظورم چیه؟ این قراره که حالا با هم یه عمر زندگی کنین، بعد اصلا نمیتونین پیوند رو بکسلی که بگی خب دیگه از حالا بعد تو برادر من نیستی به همین سادگی. نبخشیم چی کار بکنیم؟ ولو اینکه اون صفت رو داره اصلا.
سوال قشنگی پرسیدید. برای من چرا میگم قشنگ؟ به اعتقاد من این موجود موفق کسیه که من اطلاعات فنیشو نمیدونم، اما این دیدگاه شخصی خودم میگم، کسی که حرف دل مردم رو بپرسه از کارشناس، و کارشناس حرف دل مردم رو بزنه.
تعریف شما به من چسبید، مرسی،
متشکرم. خب ببینید، قبل سوال شما یه سوال دیگه رو بگم، این که اگر کسی گفت معذرت میخوام، باید بالاخره ببخشیمش یا نبخشیمش؟ ببینید ما چرا فکر میکنیم هر خطایی رو میتونیم با ببخشید پاک کنیم؟ این چه تفکر غلطیه که من گفت بعدم چه جور بخشیدنی؟ مثلا این فرد اومده میگه ببخش من این خطا رو کردم، خب این خطای تو بزرگ بوده، پامو که لگد نکرده، بگم به اشکال نداره باز پاک میکنم یا رد میشم، زندگیمو لگد کردی، من میگه ببخش منو، باشه بخشیدم. این اینقدر مسخره و اینقدر سبک. چرا ما فکر میکنیم هر خطایی میتونیم بکنیم و باید اون مخاطبم با بخشیدن، با طلب بخشش ببخش ما رو، طلبکارانه بخشه؟ کسایی که طلبکارانه بخشش رو میخواد، نبخشید، نبخشید. چرا نبخشید؟ چون این آدم متحول نشده، این آدم احساس گناه نمی کنه، این داره سنبل میکنه، یعنی ببخشید ببخشید تموم شد بره دوباره ادامه بده. این اصلا از درون احساس گناه و پشیمان ما توش نمیبینیم. آدم پشیمان که طلبکار نیست، ملتمسانه میگه. ولی همین خدا بنداش میفرماد که وقتی میایید پیش من با تضرع دعا کنید، با التماس دعا کنید، نه با فریاد و با صداتون رو کوتاه بیارید. متأسفانه بعضی افراد میبینم تو دعا خوندن بی ادب دعا میکنن، فهم میکنن خوبه طلبکار از خدا باشیم ولی مؤدب، نه بی ادب فریاد بزنیم. و حالت ترسان و تضرع و اینا پیش بزرگ آدم اظهار پشیمانی میکنه، یا خطا کردم من، این حالت من نشون نمیده اون پشیمانی رو تو من، ببخش دیگه، عذر میخوام، ببخش، ببخش ما رو، حالا یه کاری کردیم ببخش ما رو. اون میگه نمیتونم، منو بگو که اصلا از این عذر خواهی نبخش، اصلا از این بدتر از این میکنم. این آدم شایسته بخششه؟ هرگز. این احساس پشیمونی اینه؟ ببخش دیگه، نمیبخشی؟ نبخش، از این بدترش میکنم.
شاید بلد نیست یه جوری که عذر خواهی کنه،
یاد باید بگیره دیگه، اینا رو گوش کنه یاد بگیره، یا اینکه اینا رو گوش نکنه یاد بگیره، چند بار در برابر این بخشش خواستنش ناکام بشه، بگه اشکال کار من کجاست، من رفتم معذرت خواهی کنم ولی نبخشید، تا بفهمه که تو واقعا متحول شدی، واقعا احساس پشیمونی داشتی. این روحیه و کلام و آهنگ صدای یک پشیمانه؟ ببخش دیگه، نمیبخشی نبخش، اینطوری میبخش، این پشیمانه؟ این طلبکاره.
دکتر میثاق، ما هنوز اون سر ماجرا موندیم، این سوالشو نگفتیم. آره همین، دنبال همینم. خودمون چیکار کنیم؟ من نبخشمش، خودم هم در عذابم. وقتی نزدیک منه، عزیز منه، میدونی یار منه، همخانه منه، میدونی این آدم دیگه نبخشیدنش یه مصیبت دیگری هم داره. فقط این نیست نبخشمش.
از من جلسه پیش بود فکر کنم پرسیدن که فکر می‌کنین چه بحثی نیاز جلسات بعد بگی. من نشستم فکر کردم، اینقدر فکر کردم تو این چند وقت، یکی از ناب‌ترین مسائل و گره‌گشاترین مسائل همین موضوع بخشیدن و اینا دیدم. اینقدر آدما زخم دارن از نبخشیدن بر پیکرشون
و بخشیدن حتی،
بله بخشیدن نابجا، اینقدر اذیت شدن. الان این گزینه‌هایی که مطرح شده اینجا،
آره خوبه یه بار دیگه هم زیرنویس کنیم. آره ببینیم.
من حدسم رو قبل برنامه شما اینجا نگید، ولی قبل برنامه به شما گفتم که این اکثر مردم، شما نگید حدس من چی بود، ولی قبل برنامه به شما گفتم اکثر مردم این گزینه رو
خوبه. من یه بار دیگه هم الان سوالم بله. بخونم. سوالمون این بوده که کدوم یکی از این موارد رو شخص شمایی که الان اردی بهش تماشا می‌کنین بیشتر تجربه کردین؟ یکی اینکه بخشیدن بجا رو بیشتر تجربه کردین خوب بوده، بخشیدن نابجا رو بیشتر تجربه کردین، تنبیه به جا گزینه سمون و تنبیه نابجا، کدوم یکیش رو شما شخص شما بیشتر تجربه کردین؟ 30045 هم سامانه پم کوتاهمون.
بله ببینید، فرزند من که پاره تن منه خطایی کرده که اون خطا هم قابل بخشش نیست، به عنوان مثال جسارت و توهین به این سادگی بخشیده نمیشه با معذرت. خب ببینید، من زخمی به دست شما بزنم با عذر میخوام، زخم الان عذر میخوای باشه بخشید من، اینکه زخم مونده که زخم بهگردد ولی ماند نشانش سالها. یا یه مادری که متأسفانه مکرر اینا دیدم تو مراجعینم که بچه رو اومده تنبیه کرده دستش سوزونده، مثلا بچه پولی برداشته، بچه مثلا 5 ساله پشت دست اینو سوزونده که این دستو که سوزوندی این تنبیه که دیگه پایدار میمونه تا آخر عمر. اون سوزوندن یک تنبیهه، علامتی که تا آخر عمرمون یک تنبیه. بعد طلبکارانه مادر میگفت این علامتو گذاشتم هر وقت خواست دزدی کنه، سرقت بکنه، این دستو نگاه کنه و دیگه سراغش نره. گفتم مطمئن این دستو نگاه کنه، این دست سازنده است، این علامت روش، شاید حس انتقام درست کنه که با من چنین کردی. بچه 5 ساله که دزد نیست که، اصلا نمیدونه یعنی چی دزدی. اصلا من بچه ها چی دوست دارم مالکشن. ما یادم کوچیک بودیم میرفتیم با دوستامون، کوچولو بودیم پشت ویتنه اسباب بازی های بازی فروشی میستادیم، دعوا میکردیم با هم دیگه، این اسباب بازی اون مال منه، این که مال منه، هیچ کدوم پولش نداده بودیم، بعدم میرفتیم مالکمون هم نبودیم. وقتی ما دوست داشته باشیم مالک میشیم، وقتی مالک شدیم میخوام برداریم. این که کودک اصلا دزدی یعنی چی؟ کودک 5 سال دزدی نمیفهمه، سرقت یعنی چی؟ اصلا این واژه نباید براش به کار برد که فکر کنه یه بزهکاری انجام داده. خب این کاری که اون مادر کرد و خیلی طلبکارانه و خیلی میگفت اعتقادش روش طبیعت خوب بوده، علامتی به جا گذاشت، گفتم اگر این فرد برای همیشه اون کارو بذاره کنار، خب تموم شد دیگه، نباید که مجازات بشه. مجازات برای پاکی که نباید داشت، گذاشت کنار دیگه، دیگه هم پیش نیومد. حالا این مجازات علامت دست رو برای چی داری اعمال میکنی؟
داغ رو برای چی گذاشتی؟
این مون دیگه. و اون دختری که من دیدم دست رو گفتم چی شده، دیدم اینقدر منقلب شد، ناراحت شد، گفتم ببخشید من نباید میپرسیدم. گاهی ما هم اشتباه میکنیم. چرا فکر کردی من روانشناس ممکنه اشتباهی بکنم؟ یک آدمی که هیچ اطلاعات روانشناسی ندارم اشتباه بکنه؟ اینطور نیستش که من اشتباه نکنم. گفتم متوجه شدم نباید میپرسیدم. گفت حالا که پرسیدیم میگم. گفتم حتما داغ شده چیزی شده اینا. گفت نه اینو نمیخوام بگم، میگه فهمیدید، میخوام بگم که این پرسش های مردم بیشتر عذابم میده تا این.
چی شده؟
آره
این
چی شده؟
چیه؟ پرسه چی بوده؟
این پرسش ها بیشتر عذابم میده و دقیقاً 3 تا عذاب شده الان. همین که زیباییم خراب شده، هم پرسش مردم، همون سوزش که اون موقع کشیدم، برای چی؟ برای خطا، انصافا. و اینا همون تنبیه های افراطی که گفتم، جرم کوچک مجازات بزرگ که چه نتیجه خواهد داد. حالا اگه فرزند من اشتباهی کرده یا همسر من اشتباهی کرده که دوستش دارم و میخوام باهاش بمانم یک عمر، خط نمیخوام بزنمش، ولی اشتباه رو ادامه هم داره میده، داره این اشتباه رو، اینو چیکارش بکنم؟ ولکن نیست این اشتباه. من پیش اومده برای خانواده خودم گفتم این اشتباه میتونه ترک کنی، میتونه ترک نکنی. اگه ترک نکنی همواره یک غمی بر دل من کاشتی، دارم این رو. و اگر ترک نکنی این غمه هست تو دلم ولی مانع محبت من نمیشه. شیفته و عاشق
شما دارین جواب سوال منو میدید.
آره آره، شیفته و عاشق تو هستم، فرزندم، همسرم، اما این غمی که تو دل من هست به خاطر اون روشی که ادامه دارد، خطایی که ترک نکردی، اون صفت آثارش اینه که قیمت تو رو میاره پایین.
چه جمله خوبی گفتی،
قیمتت میاد پایین. تو میتونی مثلا میگیم سیگار نکش، تو میگی من میخوام سیگار بکشم مثلا، حتما تو فرزندم میگم تو خانواده ما دود نیست و اصلا به شدت پرهیز دارم اینو بگم، تایید نکنم اینو، میخوام سیگار بکشم بر فرض، باز هم دوستت خواهم داشت، باز هم عاشقتم، اما قیمتت دیگه اون قیمت قبل نیست. یعنی قیمتت میاد پایین. اگه مهم نیست برات، ما کاری دیگه نمیتونم بکنم، واقعا قیمتت میاد پایین. محبت جای خود، ولی محبوبیت جای خود، مقبولیت میاد پایین. و این مقبولیت اومد پایین، آثاری خواهد داشت. آثارشان باید ببینی اعتماد من کجاها دیگه به تو کم خواهد بود، چقدر رو تو سرمایه گذاری میکنم، چقدر به تو بها میدم، قیمتت میاد پایین. بعد یه نکته ظریف، بعضی میگن یک بار خطا کردم. بعضی خطاها یک بارش هم بخشیدنی نیست. یکی یک بار مثلا یه خانم یک بار فقط خیانت کرده به همسرش، خب این چجوری میگی فقط یه بار شد آخه؟ ببینید بعضی خطاها یک بار، من یک بار بانک زدم چی میشه؟ آیا بگیم ببخش من
نمیزنم
یه جو باید بزنم که تا آخر عمر زندگی کنم ولی یک بار اتفاقا یکی از بازیکن‌ها از من پرسید، میگه مثلا سیگار ضرر داره و اگه کسی یه بار بکشه این دود گازوئیلی که الان ما داریم استشمام میکنیم که میدونی روزی تا کنم چند پاکت داره میکشیم خواسته نخواسته، حالا من یه بار بکشم تو ناراحت میشی؟ گفتم به شدت با این تاکید دارم میگم. خب چی میشه؟ حالا منطقی صحبت کن، عاطفی و احساسی نه. گفتم باشه. خب چی میشه؟ خب این ضررش چیه؟ میخوای ضرر پزشکیشو بگی دیگه؟ گفتم نه، این نیست. اصلا راست میگی، اگه صرفاً به خاطر ضرر پزشکیشه واقعا یه سیگار اثری
روزی دو تا هم بکشی مهم نیست.
آره اصلا توی فضای تهران یه پاکت هم بکشی همون شده. پس این نیست. یا اگه من یک بار مثلا یه بار کسی مست کنه یه بار چی میشه؟ گفتم ببین اونی که منو داغون میکنه، متلاشی میکنه و میشکنه منو، اون اینه که عصمت تو از بین میره. قیمت آدم ها به عصمت آدم هاست. عصمت من از دزدی، من هیچ وقت دزدی نکردم. عصمت من از فحاشی، من هیچ وقت فحاشی نکردم. عصمت من از هر بدی بزرگی که میبینم، این عصمت قیمت داره. اگه من یک بار دزدی کنم، هم باید جبران کنم، از اون طرف عذرخواهی کنم، هم قانون منو میبخشه، هم خدا منو میبخشه، دیگه هم تکرار نشد، ولی من عصمت قبلو دارم؟ نه. قیمت قبلو دارم؟ نه. پس قیمت انسان ها به عصمت آدم هاست. این عصمت رو نگه داریم، پس ارزش داره یه عصمت زیبایی شکسته بشه، مخدوش بشه، برای یه دود کوچولو میارزه؟ نه.
دکتر میساخ، با این جمله خوبتون این لحظه نگه داریم گفتگو رو، و اینکه یکم فکر بکنیم به اینکه قیمت آدم ها به عصمتشونه. بریم یه سری به اتاق فرمان بزنیم، بیایم یه نفس تازه بکنیم.
بله.
و گفتگو رو ادامه بدیم.
ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی، ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی، در میان طوفان بر موج غم نشسته منم، در زورق شکست منم، ای ناخدای عالم تا نام من قلبم رقم زده شد، یک بار مهر غم زده شد بر سرنوشت آدم. ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی. تو تشنه کامم کشتی در سراب ناکامی ها، ای بلای نافرجامی ها. نبرد لب بر جانی، می کشم به دوش از حسرت بار مستی و بدنامی ها. بر موج غم نشسته منم، در زورق شکسته منم، ای ناخدای عالم. تا نام من رقم زده شد، یک بار مهر غم زده شد بر سر نوشت آدم. ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی. حکایت چه کنم، شکایت از چه کنم، که خود به دست خود آتش بر دل خون شده یم، نگران زده ام. بر موج غم نشسته منم، در زورق شکسته منم، ای ناخدای عالم. تا نام من رقم زده شد، یک بار مهر غم زده شد بر سر نوشته آدم. تو تشنه کامم کشتی در سراب ناکامی ها، ای بلای نافرجامی ها. نبرد لب بر جانی، می کشم به دوش از حسرت بار مستی و بدنامی ها. بر موج غم نشسته منم، در زورق شکسته منم، ای ناخدای عالم. تا نام من رقم زده شد، یک بار مهر غم زده شد بر سرنوشت آدم. ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی. ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی. ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی.
کدوم یکی از این موارد رو شخص شما بیشتر تجربه کردین؟ یکی بخشیدن بجا رو، دوم بخشیدن نابجا رو، سوم تنبیه کردن بجا رو، و چهارم تنبیه کردن نابجا رو. شخص شما تجربتون کدوم یکی از این چهار مورد که الان داره زیر نویسن میشه بیشتره؟ 30045-3-4-0-45 سامانه پیام کوتاه ماست و لطف بکنیم مشارکت بکنیم، به این دلیل که پیام های شما رو ما بعدا دسته‌بندی میکنیم و خودش یه جامعه آماری علمی از جامعه‌ای که داره اردیبهشت و شبکه 4 نگاه میکنه. دکتر میثاق، ما اومدیم و صحبت کردیم و شما با یه شاکیل خیلی قشنگ بحثتون رو رسوندیم به اینجا که ارزش آدم ها به اسمتشونه.
بله، ببینید توی در بخشیدن دیگران، ما کسی رو که میخوام ببخشیم باید لیاقت بخشش رو در رو ببینیم. این خیلی مهمه. بعضیا میگن که اگه او لایق بخشش نیست، تو لیاقت بخشیدن داری، تو ببخش. من اینو قبول ندارم.
جمله خیلی مصطلحی هم
است. خوشگلم است ولی قبول ندارم. اشکال میکنه اینه که پر شد از این جمله های خوشگل غلط. او لایق بخشیدن نیست، تو ببخش. میدونی این چه خیانتیه به او؟
بزرگی از شما است.
آره بزرگ، تو ببخش، تو بزرگی. چون من بزرگم ادبش میکنم، نه اینکه من بزرگم به اگر نابجا ببخشم او گستاخ خواهد شد، او جرأت پیدا خواهد کرد. خدا هم نابجا نمیبخشه. کجا خدا توبه نکرده رو بخشید؟ وقتی میگیم توبه نه معذرت خواهی، گفتم همه فهم میکنن هر کاری میتونن بکنن، بگم ببخشش در عصبانی شدم، مثلا یکی اومد به من اهانتی کرد، گفت ببخش من اون روز عصبانی شدم، گفتم بخشیدمت، به شرطی که هرگز دیگه نبینمت، چون من که احتیاجی به تو ندارم، تو هم که الان رابطه خراب شد اون حس رو به تو ندارم، خداحافظ. ما باید بدونیم که بعضی خطاها جرمش با 5 ثانیه پاک نمیشه و بی ادبی پاک نمیشه. یه آدم نادون بخشیدن نداره که. این آدم به خاطر نادونیش از این مدل اشتباه ها میکنه. من وقتی بفهمم این خطای فرد از نادونی این فرده، یعنی اسم نادون میگم حماقت، بفهمم از حماقته، اون فهم میکنه به خاطر این خطاش نبخشیدم. نه، به خاطر حماقت نمیبخشم، این خطا چیزی نبود، تموم میشه میره، ولی باز این کارو میکنه. این اینه، این آدم آتیش بحران سازه. از آتش کجا بردمد باد سرد؟ این از این همین در میاد. ز گل بوی خوش و از خار خستنی، خاره زخمی میکنه. حتی غیر ارادی ها خوش هم نمیدونه ها، اینا بخشیدنی نیستن. به بهانه و رفتار خط میخوره فرد که از این فرد در نمیاد، هویت این فرد باز این خطاها در میاد. تو نظام شناختیش مسئله ساز، بحران ساز، مثل آدمی که سوءزن داره،
بدبینه،
بدبینه. الان بخشیدیش، شک کرد و اتهام بد زد، این شکاکه دیگه، خب بازم این کارو میکنه. الان ببخشش، چون این در وجودش این گرایش. ببینید آدم نادان، آدم منحرف، آدمی که یک صفت درش تمام اینا رو اینا نمیشه بخشید، و آخرش هم آدمی که احساس پشیمانی و گناه نداره، و بعد آدمی که در بخششش هیچ برنامه درمانی نداشته، یعنی فقط پشیمان است، مثل یک معتادی که میخواد ترک کنه و ترک نکرده. تا الان بچهش میاد گریه میکنه، پدر من احساس خفت میکنم، تو اینطور شدی، منم میخوام پدرمو معرفی کنم. یه لحظه هیجانی میشه، احساساتی میشه، قول میدم، قسم میخورم، ترک میکنم. اینو هیجانی میشه، هیجانتو به درد نمیخوره. قول بی برنامه فرصت کشیست، صبر بی برنامه فرصت کشیست. قول میدم، قول ندیم، نه قول بدیم نه قول بگیریم، قول مال بچه کوچولو است. برنامه بدیم، بازامن اجرایی. اگه من قول میدم، قول تو برای خود نگهدار، برنامه بده. برنامه چی برای ترک؟ برنامه چی برای تغییر رفتارت؟ برنامه چی برای اینکه این انحراف، این ایراد رو در خودت برای همیشه پاک کنی؟ برنامه تو بده، زمان اجرایی هم روش بذار. اگه انجام ندادی چی؟ اینجا میشه فرد رو تماشا کرد. هنوز نبخشید، بخشش مشروط، چون بخشیدن هم انواع مختلف داره.
دکتر زمان اجرایی چیه؟ مثلا یه نفر دروغ زیاد میگه، ازش چک و سفته بگیریم که دروغ نگه دیگه، چیکار کنید؟ چه ضمانتی به اون؟
ضمانت شکل‌های مختلفی از ضمانت گیره. بگه من یک بار بهت فرصت میدم، اگه تکرار شد خداحافظ. یا اگه از بستگان ما هستن، گفتم اگر این تکرار شد میتونیم جریمه های مختلف، یه هفته باید حرف نمیزنم، یک شما باید حرف نمیزنم، یا این برنامه رو انجام بده، یا این کار انجام بده، یا به خاطر این کارت باید مثلا جریمه های سازنده بذاریم، به خاطر این کارت باید بری آیلتس بگیری، به خاطر این کارت باید بری باشگاه ثبت نام بکنی.
کسی رو میشناسم که با خواهرش همین رابطه رو داشت، بهش گفت اگر اشتباه رو بکنی یه هفته باید حرف نمیزنم، بعد دور دوم یک ماه، دور دوم یک سال، الان تو دو سال حرف نزدنن. یعنی رسیده به اینجا که اون آدم
شب... ببین تنبیه باید سازنده باشه نه سوزنده که. قدیما ما اشتباه میکردیم تو کلاس درس، حالا نمیدونم شما یادتونه، ما دوران نیم قرن قبل رو میگفتن یه پات بالا دستا بالا. خب من الان فکر یه ساعت اینطوری بمونم، این چه اثری داره؟ بهترین بود که بگی برو 10 تا مسئله ریاضی بیشتر حل کن، که اونم نه بنده که زدش هم، که 50 تا دیگه مدرسه رو میذارم کنار، یه اندازه تنبیه سازنده باشه. این خیلی مهمه. ببینید من میگم که میشه این جریمه گذاشت، به شرطی میبخشمت که نگاه کنی فرض اضافه وزن داره 20 کیلو، بگو 15 کیلو کم کن میبخشمت، بابات حرف نمیزنم تا 15 کیلو کم بشه. به این شرط اگه واقعا پشیمونی جورشو بده، جورشو بده. خیلی
جالبی واسه بخشیدن وجود داره.
نه اینکه به شرط میبخشمت، بعضی اشتباه بزرگی که میکنن باید خورد چی پیش من زانو بزنی، ببخشی، بگی نمیدونم غلط فلان، بگی نمیدونم اشتباه، وقت غرور تو قشنگ پایمال کنه پیش من تا من ببخشم.
حالا تصمیم بگیرم آیا ببخشمت یا نه.
آره آره، چقدر بد این کار. اصلا نباید اقرار گرفتن کار خوبی نیست، اصلا ارزش نداره که اقرار کن، اقرار کن اشتباه کردی، بگو اشتباه کردی، ارزش نداره اقرار گرفتن که. اینم داریم وادارش میکنیم، اصرار داریم میکنیم، فشار بهش میاریم که اقرار بکنه. خب این که اعتبار نداره
ما
که.
این کارو میکنیم آخه.
آره میگه بگو تو، بگو من اشتباه کردم، باید بگی، باید بگی. اون اگرم بگی حس انتقام درش به وجود میاد، تو فقط جیگرتو خنک کردی. این دیگه تنبیه سازنده است.
حالا اینکه بخوام بیاد عذرخواهی بکنه که دیگه درسته.
اگه خودش اومد عذرخواهی کرد که خطا کرده.
نه مثلا اگه تو عذرخواهی نکنی همین آشوب میکاسه مثلا.
من این رو هم من نمیپسندم. کسی رو نکشید بیارید عذرخواهی کنه. ببینید ما من خودم اینطوری هم اعتقادم اینه که تغییر رفتار اون باید نشون بده به من.
تو اتاق فرمانم ولوله که چیکار بکنیم الان، خودمونم موندیم الان. نبیاد معذرت‌خواهی بکنه، نبیاد برات. چیکار بکنید؟
ببینید کسی اومده عذرخواهی میکنه، چرا من میگم اصلا خودم خوشم نمیاد، اینقدر مسخره شده این عذرخواهی ها، اینقدر پوچ و سبک شده. من از خودم از عذر خواستن و معذرت میخوام، اینا این واژه قیمت داره دیگه، همه جا که نباید استفاده کرد، ارزشش ریخته.
یه لوس و بیمزه نشه.
آره دیگه، یکی روزی سه بار عذرخواهی میکنه. بابا گناه ناکرده و بیباک بودن بسی آسانتر از پوزش نمودن. ما چرا اینقدر عذرخواهی میکنیم؟ اولا خطا نکن، عذرخواهی هم نکن. تازه اگه خطا کردی، اعتقاد خود من اینه اول با رفتارم نشون میدم پشیمونم، بعد میرم عذرخواهی میکنم.
یه کمی شرمساری، یه کم ناراحتی.
آره نشون میدم و تغییر رفتار. من پشیمونم که اهانت کردم، از امروز که احساس اولا پشیمونیمو نشون میدم که من نادمم. بعد که پشیمونیمو نشون دادم، حالا تو رفتارم تغییر رفتار ادبو به کار میگیرم. اینقدر تو اون ببینه این تغییر رفتار رو، حالا میگم فکر میکنی شایسته گذشت هستم؟ ببینه هست یا نیم. اون وقت اون طرف خجالت میکشه که نبخشه. اما همین الان هنوز گوشمون داره زنگ میزنه به خاطر اون اهانت، ببخشمون شدم. آخه نمیشه یه سال
آدم تغییر واقعا باید همون موقع گفت، یعنی به زیر رد بشه ازش بدتر میشه فکر کنم.
ببین ما با رفتارمون همون لحظه ندامتمون رو نشون بدیم. من یه خطایی کردم در قبال شما، زودیم ببخش. هم میتونم مثلا دستو بگیرم سلام نظام پایین، این قشنگتر نیست؟ ببخش، ببخش منو، ببخش منو. عذرخواهی های مسخره و سبک فرد رو گستاختر میکنه و عصبانی تر میکنه. میگی تو باز داری میگی عذرخواهی، اصلا بی ارزش میشه. میگه بس عذرخواهی نکنی ها، و خوب سبک بشم، خوب درخواستی بکنم، معذرتی بخوام که اون نمیبخشه و من خورد بشم. وقتی معذرت خواهی میکنم که ایمان دارم، ایمان دارم که به قلب فرد میشینه. وقتی هنوز آماده نکردم اون رو بر پذیرش و عذرخواهی خودم، عذرخواهی نمیکنم. یه سخن امام صادق داره چقدر جالبه که میفرماد مؤمن درخواستی که احتمال تکذیب میده نمیکنه. مؤمن درخواستی که احتمال تکذیب میده نمیکنه. ما همینطور درخواست میکنیم، حرفمون میریزه زمین و اینو میخوام، اونو میخوام. اصلا باز یه سخنی حضرت علی داره چقدر زیباست، میگه المؤمن زنینون به خلته. مؤمن کم تقاضاست، کم خواسته است، چپ و راست تقاضا نمیکنه، خواسته ای نه، خواسته خواستهشو وقتی که گفت به جان فرد میشینه، در جا اجابت میشه. خب کسی که معذرت خواهی داره میکنه، اول تو رفتار به نمایش میذاره احساس ندامت و نشون میده که تغییر کرده. بعد که نشون داد اگر جزء اون صفت ها نباشد، که صفت باشه که باید مدتی بگذره تا این تحول به وجود بیاد درش. من میخوام بگم که این بخشش نابجا، به خاطر بخشش های نابجامون ما مجرم رو گستاخ میکنیم. یک کسی که خطا کرده میفته مثلا مجازات میشه، مجازات کوچولوی میشه، سه چهار تا هم عفو بخوره میاد بیرون. ترسش ریخت. میدونی اون ترس خیلی قیمتی است. همیشه ما تنبیه داریم میکنیم، من میگم تنبیه با کتک زدن و اینا بذارید آخری مرحله، ترسش نریزه. قیمت آدم ها به ترس از مجری، ترس از قانون گذار، ترس از مربی است. واسه همین خدا، کسایی که از خدا میترسن اینا رو خیلی قیمتی میدونن، نه کسایی که خطا میکنن. یه خوف داریم، یه خش داریم. خوف یعنی ترس از عواقب و خطا، عواقب و نتایج بدی که ما کردیم. خش یک ترس عاشقانه است، یعنی اینقدر دوست دارم فقط میترسم ازم دلخور بشی. خشم زیباست. واسه همین خدا میگه علما هستن که از خدا میترسن، خشم دارن. من عباده العلماء، آیه قرآن است که انما یخشى الله من عباده العلماء. علما هستن که یعنی اینقدر میشناسن اونا. این عالم یعنی چی؟ یعنی میفهمه مقام خودشو، میفهمه مقام مربیش رو
جلال و عظمت رو درک
درک کرده. حالا بین دو تا بنده، دو تا آدم حساب بزنم، من میفهمم چه خطایی کردم و من میفهمم چه ساعتی رو شکستم، این خشم به وجود میاره، این ترس، و دیگه تکرار نمیشه، دیگه هرگز قلبت رو نخواهم شکست، هرگز.
آقای دکتر، رسیدیم به قسمت دقیقه شماری آخر برنامه.
چقدر مونده؟
فکر کنم 4-5 دقیقه. ما 4 تا گزینه داریم و اینکه حالا بد نیست که اگه موافق هستین راجع به این 4 گزینه‌مون یه کمی گپ بزنیم با شما و خودتون پیش بینیتون کدوم. ما هفته بعد نتایج نظرسنجی میاریم و اینکه خانم آقای شما هم اگر که تمایل دارید توی این دقایق پایانی که سوالم داره الان زیرنویس میشه مشارکت بکنید که حالا اون درصدها مشخص تر بشه برامون. خودتون پیش بینیتون چیه؟ 4 تا گزینه داریم: 1 بخشش بجا، 2 بخشش نابجا، 3 تنبیه بجا و 4 تنبیه نابجا. و اینکه پرسیدیم کدوم یکی از اینا رو بیشتر تجربه کردین شما خانم آقایون، به نظر شما پاسخ کدوم بیشتر؟
من معتقدم اکثرا میگن که من بخشش نابجا داشتم.
نابجا راضی نیستن از اینکه بخشیدن.
آره، روش زیاد شد اکثرا میگن و این حس رو دارن. ولی خب بده که من عمری رو بخشش نابجا داشتم، پس چرا اصلاح روش نکردی؟ عاقل در مشکلات تدبیر میکند، نادان قصه میخورد. دستم زخمی شده بشینم دلی بگم که این درمان نمیشه، که باید پانسمانش کنم، ما فقط آه و اوه میکشیم، قصه میخوریم. خب چرا اگه بخشش نابجا کردی ادامه دادی؟ چرا واقعا؟
واقعا این سوالیه دکتر. الان تلفن زدن به اتاق فرمان خیلی ها و الان خانم سپاندو داره به من میگه که اصل صحبتش اینه که اصلا خیلی ها قبول نمیکنن که این اشتباه کردن و آدم میمونه الان خب چیکار بکننش، ببخشمش نبخشمش، اینکه اصلا باور
توبه نکرد جواب میدم، توبه نکرده رو خدا هم نمیبخشه، ما ببخشیم خدا نمیبخشه، خدا قلی میبخشه. آخه این درسته؟ نمیشه خدا مهربون تر بود که؟ کی گفته همه کارو باید ببخشیم، هر رفتار خطایی رو باید ببخشیم؟ نه خیر. بعد اون کسی که نپذیرفته خطاش رو،
آخه دوستش داریم، اینم هستا، دوستش
آب در بستر مایه آبادانیست، خارج از بستر سیل و ویرانیست. رحم غیر منطقی ویرانگر، بیرحمی منطقی سازنده است. همین تفاوت ما و خدا همینه، بگیم بخشنده ما، خدا یه جایی منتقمه یه جایی بخشنده است.
چند دقیقه زمان داریم باز کنیم بحثو؟
بله، خدا یه جایی چنان نمیبخشه و ترک میکنه و پشت میکنه به اون بنده که ما شک میکنیم مثلا خدا هست، خدا چرا تنها گذاشتی، خبر نداریم از اندازه جرممون. ببینید، یه علم آموختنیه ولی فهم آموختنی نیست. علم از کتاب‌ها و سخنرانی‌ها میتونه به دست بیاری ولی فهم از دل تجربیات باید به دست بیاری. برای همینه میگم درسی که با مهر از آموزگار نگرفتی، با قهر از روزگار خواهی گرفت. و روزگار سنگین درس میده، خشن درس میده. بعضیا رو میان پیش من میگن که این فرانکس میخوام، میگیم مشکل داریم، بیا همسرم مشکل داریم، بیا بریم پیش مشاور. میگه من مشکلی ندارم، تو مشکل داری. اینقدر این جمله دردناک، آزاردهنده است که حد نداره، یعنی بنبست دیگه. من مشکلی ندارم، خب باشه، تو مشکلی نداره، خانومت مشکل داره یا آقاد مشکل داره، بیا اونو کمک کن، تو بیا دو نفری به کمک مشاور اینو درست کنیم. چرا وقتی تو همکاری نمیکنی میترسی؟ پس داری مشکل، میترسی،
ته دلت باور داری یه چیزی خودت، بله، هم داری،
میترسی فرو بریزی. یعنی همون نخوت و تکبر و غرور. باز به قول پیامبر خدا چه زیبا فرمود که درود خدا بر او و خاندانش، فرمود که نادانترین آدم کسی است که خود را داناترین بداند. و اینطور آدم ها در جهل مرکبن، نمیخواد، میگه اونی کسی که
نداند
سخت‌ترین کار دنیا فهمادن به کسی است که به نفعش نیست بفهمد،
نمیخواد بفهمد.
آره. و اینا رو چیکار باید بکنیم؟ اینا رو باید چیکار کرد؟ اینا رو باید بگی باش تا دستت ببندد روزگار. شوک میخوان اینا، شوکی که روزگار بزنه اینا تازه بیدار بشن. ولی خدا کنه دیر نباشه، به قول خدا فانا له الذکرا. چه جای دیگه بیدار شدنه، دیر آمدی ای نگار سرمست، دیر شد دیگه، خدا کنه اون موقع نباشه که همه چی از دست رفت. برای نمیدم توبه بخواد بکنه، چه سود از دوز آنگه توبه کردن که نتوانی کمند انداخت بر کاخ. دیگه حالا نمیتونی، پشیمانی در دام چه سود، حالا که گرفتار شدی دیگه همه کارا گذشته. الان کنون کوش کاب از کمر در گذشت، نه وقتی که سیلاب از سر گذشت. دیر نکنیم، زودتر اقدام بکنیم. اختلاف جسده، زود باید دفنش کرد. دفن نکنیم میکروبش همه رو نابود خواهد کرد و همه رو از بین خواهد برد. همه افرا زدم از بخشش به جا و نابجا، ولی قلب عاشق هنر بخشیدن داره. میگم هنر بخشیدن، افرادی که لایق بخشیدنن اون چنان زیبا میبخشه ها که اینا میرن تو آغوش خدا.
عالی بود آقای دکتر ابراهیم میساق، من خیلی کیف کردم، ممنونم ازتون که ما رو همراهی کردین امروز. و شما خانم آقایون که اردیبهشت شبکه 4 امروز تماشا کردین، این گفتگو ادامه داره تو هفته های بعد. و شما هم اگر نظری، سوالی، چیزی دارید برای 30045 حتما بفرستید، همکار من میخونن و سرلوحه برنامه هفته آینده ما خواهد بود. ان شاء الله طاعات و عباداتتون قبول باشه. به لحظات ملکوتی اذان ظهر میرسیم، التماس دعا داریم و خداحافظ.